السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و فرمانبری از خداوند متعال در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارست و شایسته خیش مقرر بفرماید. خب، امروز هم روز میلاد امام هادی سلام الله علیه است، هم در آستانه مبعث شریف عید بزرگ غدیر. چند جمله ای در باب عید بزرگ غدیر خم که از اعیاد مهم اسلامی است و بزرگترین عید ولایت و امامت هست عرض میکنم. آیه 67 سوره مائده در ارتباط با غدیر نازل شده است، آیه مشهوری که همه ما با آن آشنا هستیم و خطاب به پیامبر می‌فرماید: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. این آیه شریفه بر حسب اعتقاد ما و شهادت بسیاری از بزرگان اهل سنت درباره غدیر خم نازل شده. چند آیه در ارتباط با غدیر خم در قرآن کریم آمده که دو آیه بسیار مشهور آن در سوره مائده است. یکی الیوم اکملت لکم دینکم که اوائل سوره مائده هست، و یکی هم این آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک که آیه 67 سوره مائده است. ما معتقدیم که این آیه شریفه در ارتباط با نسب علی ابن ابی طالب به عنوان امام و خلیفه نازل شده است، و یک بحث ما قرائنی است که در خود آیه هست. خود این آیه نشان دهنده این است که پیامبر یک مأموریت ویژه ای داشت و این مأموریت مأموریت عادی نبود، و علاوه بر این ما معتقدیم که روایات و اخبار فراوان و متواتری وجود دارد که نشان دهنده این است که این آیه درباره غدیر خم نازل شده. حالا من در هر دو محور به صورت کوتاه چند نکته عرض میکنم. بنابراین ما دو تا حرف داریم، دو تا ادعا داریم. یکی این که خود این آیه نشوندنده یک امر مهمی در قد و قواره ولایت و امامت است، حتی اگر روایات و اخبار و تاریخ نبود. و سخن دوم ما این است که اگر کسی در خود آیه هم و تفسیر آیه تردیدهایی داشته باشد، روایات و اخبار و گزارش‌های فراوانی که در تاریخ آمده است قصه را روشن می‌کنه. این دوتا حرف ماست. ما معتقدیم علاوه بر ده‌ها آیه دیگر که در شأن علی ابن ابی طالب و در قضیه خلافت و ولایت صادر شده، این آیه هم مربوط به خلافت و ولایته، هم با قرائن داخلی هم با زمیمه اخبار و گزارش‌های تاریخی که به این زمیمه میشه. اما در محور اول، یعنی خود آیه، ببینیم چی میگه. آیه میفرماد که پیامبر، اون چه که خدا به تو نازل کرده است و فرمان داده است، این را با بانک رسا اعلام بکن. خب اینجا سواله که بلغ ما انزل الیک. این ما انزل چیه؟ چی بوده که خدا فرمان داد به پیامبر خود که اعلام بکن، ابلاغ بکن، تبلیغ بکن؟ تأکیداتی هم در این آیه هست، هم این که این مسئله به صورت خطاب به پیغمبره، خود این خطاب به پیغمبر یه تأکیدی داره، هم این که عنوان رسول در اینجا آمده نه عنوان نبی، و هم این کلمه بلغ که میگن در اون یه تأکیده. پس با تأکید زیاد خدا داره به پیغمبر خطاب میکنه که بگو اون چیزی که به تو نازل کردیم، اونی که بر تو نازل کردیم این رو بگو. خب اون چه که بر پیغمبر خدا در اینجا نازل شده چیه؟ دقت بکنید، اینجا دو احتمال داره. یکی این که ما انزل الیک من ربک، یعنی همه دین، همه قوانین و مقررات و اون چه که خدا بر تو نازل کرده است این رو اعلام بکن. این یک احتماله. احتمال دوم اینه که نه، همه را نمیگه، یه چیز خاصی را داره میگه. اون احتمال اول احتمال ضعیفی است که با ادامه آیه جور نیست. این که همه اون چه که ما به تو نازل کردیم این را اعلام بکن، در سوره مائده در مدینه نازل شده، بنابر اون چه که غالب مفسرین میگن، خدا به پیغمبر بگه همه اون چه که ما گفتیم اینا ابلاغ بکن. خیلی از این چیزهایی که بر پیامبر خدا وحی شده و نازل شده و بخش زیادی از این قبلا پیغمبر ابلاغ کرده، حالا بازم خدا بهش بگه بگو. خب بارها پیغمبر توحید را، معاد را، نبوت را، احکام را و معارف زیاد الهی را بارها اعلام کرده، حالا بازم بگه که اینا ابلاغ بکن، تبلیغ بکن. این جور نیست که وسط کار بعد از این که کلی مطلب را پیغمبر تبلیغ کرده، حالا بازم بگه همشو ابلاغ بکن، همشو تبلیغ بکن. خب خیلی چیزاشو قبلا گفته. این وسط کار یه کسی بنا 100 تا خبر بیاره برای شما، 70 تاش را آورده، حالا وسط کار کسی بیاد بگه همه این خبرها رو بگو. خب همش رو بگو، بخش زیادیش قبلا گفته. پس من این اولا، و ثانیا اون جمله های بعدی که اینجا آمده نشون میده که این همه مطالب دین نیست، این یه مطلب خاصیه در دین. بنابراین با قرائن مختلف احتمال اول میره کنار، یعنی این آیه نیامده بگه که آقا همه اون چه که من به تو نازل کردم اینو تبلیغ بکن. نه، احتمال دوم درسته. آیه داره فریاد میزنه یکی و بخشی از اون چیزهایی که به تو نازل شده اون رو اعلام بکن. این یک. سوال دوم اینه که حالا این بعضی از این مسائلی که داره خدا به پیغمبر امر میکنه که تبلیغ بکن، این بعض چیه؟ آیا یه حکمیه، یه مسئلهیه، یه امر ساده و عادی است، یا اینکه نه یک مطلب بسیار مهمه. اینجا هم در این سوال دوم جواب روشنی داره، اینکه بعد آیه می‌فرماد اگر نگویی رسالت خدا را و رسالت الهی را ادا نکرده ای، و اینکه میگه نترس و بگو، این نشون میده که مطلبی که در اینجا خدا داره امر میکنه که تبلیغ بکن یه مطلب خیلی مهمیه، یک مسئله ایست که محل اختلاف و نزاع و دعواست، مخالف داره، مشکل وجود داره در تبلیغ این مسئله. اینم سوال دوم. پس این دو تا سوال جوابش روشن شد. سوال اول این که آیا ما انزله در اینجا یعنی همه اون چه که در قرآن و دین آمده یا بخشی از آن؟ جوابش این بود که نه، همه را نمیگه، برخی و چیز معینی را میگه. سوال دوم این بود که این چیز معین و بخشی آیا چیزهای عادی و متعارفه، مثل احکام مثلا نماز، روزه، حج، جهاد، اینجور مسائل، یا اینکه نه یه مسئله است که در او اختلاف و دعوا وجود داره؟ جواب این سوال دومم اینه که نه، قرائنی در آیه است که میگه نه، یه مطلب بسیار مهم که محل اختلاف و دعواست، اینو میگه ابلاغ بکن. این دوتا سوال که جوابش از خود آیات هم بیرون میاد، نتیجه این دو سوال اینه که خداوند متعال پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله در این آیه مأمور می‌فرماید که یک مطلب بسیار مهم و یک حکم بسیار بزرگ این را اعلام بکن. این نتیجه این دو تا سوال و جوابش. خب حالا این مسئله مهم چیه؟ دو تا نکته در ادامه آیه هست. تا اینجا شما گفتید که در آیه 67 سوره مائده پیامبر خدا مأمور به تبلیغ یه حرف بسیار مهم شده است. حالا این امر بسیار مهم چیه؟ اینجا دو نکته در ادامه آیه هست، دو سه جمله در ادامه آیه هست که تا حدی نشون میده که این مطلب از چه قراریه. یک نکته در ادامه آیه اینه که میگه اینی که ما به تو گفتیم اعلام بکن، اگر اعلام نکنی نبوت تو و رسالت تو ناقصه. همه احکام الهی جزء دینه، هر کدامش هم نیاد دین کامل نیست، اما همه در یک سطح نیست. اینکه آیه با این شدت و با این بیان روشن و صریح بفرماد اگر این مطلب را ابلاغ نکنی کل رسالت تو زیر سؤاله، این معلوم میشه یه چیزیست در وزن و سطح رسالت. این یک. دو، آیه میفرماد، مفسرین فرمودن، آیه میفرماد والله یعصمک من الناس، خدا تو را از مردم و از گزند خطرها محافظت میکنه. یعنی چی؟ خب خطرها که پیغمبر ازش ترس نداشته. پیغمبر اسلام از روزی که ندای توحید را در جزیره العرب تنین افکن فرمود در برابر انواع خطرها قرار داشت، هیچ جام نمی ترسید، هیچ وقت هم در برابر این خطرها کوتاه نیامد، مثل کوه در برابر انواع خطرها مقاومت می کرد. ترس پیغمبر از چیه که خدا میگه نترس؟ اینم قاعدش این نیست که یه ترس از این باشه که دندونشو بشکنن یا سنگش بزنن یا ترورش بکنن. پیغمبر که با همه اینها انس داشت، در طول سالها دائم در کوران خطرها و در معرکه جنگها و آتشها بود. این ترس پیغمبر یه ترس دیگری است. این همون ترسی است که در مورد حضرت موسی مطرحه. در قصه حضرت موسی این مطرح شده که حضرت موسی، خدا به پیغمبر، به حضرت موسی فرمود که نترس. بعد گفته شدن که مگه میترسید حضرت موسی؟ موسی که پیغمبر که نمیترسه. میگن نه، ترس پیغمبر و موسی از این بود که این ساحران که میان یه جوری فضا غبار آلود بشه و فتنه ها برپا بشه که حضرت نتواند کار خودش رو بکنه. ترس از جان خودش نداشت، ترس از این داشت که کار او پیش نره، ترس از این داشت که رسالت او پا نگیره. این ترس بزرگ پیامبران الهی است. بزرگان دین و اولیای الهی و پیامبران خدا از گزند حوادث برای خود نمی ترسند، ولی می ترسند از این که کارشون در جامعه پیش نره، پیامشون در جامعه منعکس نشه، از این می ترسند. ترس پیغمبرم در این آیه شریفه سوره مائده اینه، نه ترس از این که سنگ به پیشانیشون بزنن، دندانشون رو بشکنن، در شیب ابی طالب محاصرهشون بکنن، اینا که چیز عادی بود، ترسی از اینها نداشتن. پس ترس پیغمبر اینجا از اینه که اون کاری که میخواد بکنه پا نگیره. یعنی یه مطلب مهمیست که اولا آیه میگه اگر انجام ندی رسالت تو کل عدمه، گویا نشده. ثانیا تو این قصه یک ترسی پیغمبر رو گرفته، ترسم اینه که مردم نیان همراهی نکنند. فتنه‌گرها و منافقین و سیاست مداران مقابل با پیامبر که در درون جامعه هم هستن، به صورت منافق نفوذ کرده ان، نگذارن این مسئله پا بگیره. آخر آیه هم میفرماد ان الله لا یهد القوم الکافرین، تو نترس. خدا هم این کافران و منافقان و معاندان را نمیگذاره که به نتیجهی که میخوان برسن. پیغمبر ترسش این بود که امامت را و خلافت را بگوید و چنان فضا را اونها آلوده بکنن که اصلا هیچ که باور نکنه. خب تا حد زیادی هم این کار کردن، ولی خدا میگه تو را خداوند حفظ میکنه، اصل پیام تو باقی میماند. اونا میخوان لیطف نور الله به افواههم، ولی والله متم نورهی، تو نترس، کارتو انجام بده. خب این سه جمله بعدم نشون میده که مسئله، مسئله اجتماعی بزرگ و سیاسی بوده و این چیزی جز مسئله ولایت و خلافت نیست. شما یک کمی اگر با دقت این آیات رو کسی مراجعه بکنه میفهمد که ما انزله اینجا همه قرآن و دین نیست، یه چیز معینه. این یک. دو، این که ما انزله در اینجا یک قاعده و قانون و حکم عادی و ساده نیست، یک مسئله بزرگ اجتماعی و سیاسیه. و سوم، این که پیامبر خدا میترسید که پا نگیره این قصه و دشمنان پنهان فضا را چنان آلوده بکنن که اصلا کسی باور نکنه. بعدم تاریخ نشون داد که اومدن چقدر دسیسه کردن، ولی اصل مسئله خلافت و ولایت محو نشد، ولو نیامد روی صحنه جامعه، اما در عمق اعتقاد مردم باقی ماند. پس خود این آیه 67 سوره مائده دلالت بر این داره. البته مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در مقابل بعضی نظرهایی که در المنار اومده که خواستن بگن که این آیه ربطی به قدیر نداره، خیلی با دقت شواهد آیه را پیدا کردن و برشمرده اند. یه قسمتش رو من اینجا عرض کردم، مفسرین دیگر هم همینطور. حاصل سخن ما در این بخش این است که آیه 67 سوره مائده اگر تنها بود، هیچ چیز دیگه در کنار اون نبود، همین آیه خودش فریاد میزنه که قدیر، امامت، ولایت، یه مسئله‌ای که مخالف داره، یه مسئله ای که پیامبر هم از طرح آن نگران است، این در آیه مطرحه. این یک بخش عرض ما که مفسرین ما فرمودن، من به چند نکتش در اینجا اشاره کردم. بخش دوم مسئله اینه که خب حالا فرض بگیریم این آیه با یک کلی داره میگه که ما تطبیقش نمیتونیم بکنیم. آیه میگه که پیغمبر رو مأمور میکنه یه چیزی رو که مهمه اعلام بکن، ما نمیدانیم این آیه به چه مسئله اشاره داره. این بحث دومه. جواب این در این مرحله هم اگر کسی بیاد، اون وقت گفته میشه که خیلی از آیات قرآن ما داریم که همینجور یک چیز کلی رو داره میگه. برای این که بفهمیم آیه به چه چیزی اشاره میکنه و به کدام سمت داره ما را هدایت میکنه، باید رفت سراغ سنت، روایات پیامبر، تاریخ و روایاتی که از بزرگان نقل شده. اگر به اینجا برسه اون وقت قضیه خیلی راحت تره. چرا؟ برای اینکه ما معتقدیم علامه بزرگ مرحوم علامه امینی که یک عالم فوق العاده کم نظیر در عصر ما و دوره معاصر ما بوده، چند جلد کتاب، بالای 11 جلد، 11 جلدش تا دورای اخیر چاپ شده، جلدهای دیگری هم داره که حالا نمیدونم چاپ شده یا نه، در زمان حیات ایشون 11 جلد نوشت به نام القدیر. در این 11 جلد کتاب نشان داد که قصه قدیر یک قصه متواتره، یعنی اونقدر گزارش درباره اون فراوان است که جای شک و شبهه باقی نمیگذاره. چون همینجور خبر که کسی به شما بده، الان ممکنه از در کسی وارد بشه بگه که جلوی تو این خیابون مثلا فلان اتفاق افتاد، یه نفر که میاد شما شک دارید، یه آدم معتبری هم باشه میگه خب انشالله درست میگه، نفر دوم احتمالش قوی تر میشه، نفر سوم قوی تر. ولی اگر اینجا 50 نفر از در وارد بشن بدون اینکه جدا جدا با هم هم نبوده، هر کسی از راه رسید اومد یه گوشه نشست، 50 نفر همشون بگن بله اون اتفاق افتاد، این بهش میگن خبر متواتر. یعنی اونقدر این گزارش ها روی هم انباشته شده، این گزارش ها زیاد شده که دیگه آدم شک نمیکنه، قطع پیدا میکنه. اینو از نظر اصولی بهش میگن خبر متواتر. مرحوم علامه امینی در این 11 جلد کتاب القدیر که ترجمه هم شده به فارسی و بعضی زبانهای دیگه، نشون داده که قضیه قدیر خم، یعنی همونی که این آیه در شأن اون نازل شده، اونقدر روشن است و اونقدر گزارش درباره اون از شیعه و سنی آمده که جای شک و شبهه باقی نمونه. به عنوان مثال ایشون میفرماد که در همون دوره اول بیش از 110 نفر از صحابه بزرگ پیامبر خدا قصه قدیر را نقل کردند. در نسل دوم بعد از اسلام که بهشون تابعین میگن، بالای 80 نفر راوی و نویسنده قصه قدیر را نقل کردن. بعد از این قرن اول و دو نسل هم که 1.5 قرن میشه، بیش از 20 کتاب مخصوص قدیر نوشته شده و در صدها کتاب با روات زیاد که قریب 400 راوی قصه قدیر را نقل کردند. و در هر قرن چندین شاعر بزرگ عرب داستان قدیر خم را برای شعر گفته و در قصه های مختلف افراد اومدن احتجاج به قصه قدیر کردند. مرحوم علامه امینی میگه روایات سنی ها از قصه قدیر متواتره، روایات شیعه متواتره، شعرایی که برای این شعر گفتن الا ما شاء الله، کتاب هایی که درباره قدیر نوشته شده الا ما شاء الله. بنابراین قصه ایست که جای هیچ شک و شبهه‌ای در اون باقی نیست. بنابراین هم آیه 67 سوره مائده خودش به تنهایی داره میگه این قصه قصه مهمی در وزن ولایت و امامته. و علاوه بر اون این همه اخبار و روایات و قصه های گوناگون تاریخی همه بر این اجتماع کردن که یه پدیده مهمی در 18 ذی‌الحجه در سال آخر عمر شریف پیامبر خدا رقم خورد و در این قصه دیگه فقط پیغمبرم اعلامم نکرده، نسب کرد علی را به خلافت و ولایت. این قصه بزرگ غدیره و قصه غدیر از پشتوانه‌های مهم اعتقادی ماست. اما همینجا من به شما عرض بکنم، شما در مسئله ولایت و امامت فقط این آیه نیست، چند صد آیه در قرآن که شاید 50-60 تایی از اونا اهل سنت هم میگن با امیرالمومنین ارتباط داره و صدها و هزاران قصه و روایتی که در کتب روایی شیعه و سنی نقل شده. یعنی ما فقط استدلالمون به یکی هم نیست، ده‌ها آیه، صدها حدیث و اون همه گزارش‌های تاریخی درباره ولایت و امامت و مهمترینش هم قصه غدیر خمه. و البته علی رغم اون همه دشمنی‌ها این قصه باقی مون. اینم یادتون باشه، با اینکه خلفای بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس اومدن و قرنها همه در برابر ولایت بودند، علی رغم همه اون مخالفت‌ها این قصه باقی ماند. هر قصه دیگری بود تو موج مخالفت‌ها از بین می‌رفت، ولی این قصه باقی ماند. این غدیره، این پایگاه مهم اعتقادی ماست و نسل جوان امروز ما با هوشمندی، با درایت باید با این مبانی اعتقادی و پایه‌های اصیل اعتقادی مکتب پر افتخار به اهل بیت آشنا بشه. امیدواریم خداوند همه ما را با این معارف نورانی و با غدیر خم که یک جایگاه مهم در اعتقاد ما داره روز به روز آشناتر بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم. اعوذ بالله السميع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المعتبر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و فرمانبری از حضرت حق سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق کسب تقوا در همه شؤون زندگی عنایت بفرماید. خب در فرصت کوتاهی که وجود داره در خطبه دوم، در 12 موضوعی که باید فهرستوار مورد اشاره و توجه قرار بگیره، میلاد خجسته امام هادی سلام الله علیه که امروز است گرامی می‌دارم و به همه شما علاقمندان به این امام بزرگ تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امام عظیم الشأنی که در یک دوره بسیار سخت و دشوار مسئولیت امامت را و هدایت مردم را بر دوش گرفت و همزمان با هدایت مردم و تدبیر امور فرهنگی و دینی مردم، لازم بود که زمینه را برای غیبت امام عصر آماده بکنند. رنجها و مشقتهایی که امام هادی به ویژه در عصر متوکل که یک خلیفه عنود و لجوج و صفاکی بود قابل وصف نیست، و مواریث این امام بزرگ مواریث گرانبهایی است که یکی از مواریث امام زیارت جامعه کبیره است. زیارت جامعه کبیره یک دوره امامت شناسی و یک مجموعه ای از معارف بلند درباره ائمه است که از امام هادی نقل شده، شاگردانی که امام هادی تربیت کردند، وکلایی که در بلاد مختلف نسب کردند و اخبار و احادیثی که از ایشان باقی موند، از جمله این زیارت بسیار مهم و جامع و ارزشمند. اینا قسمت‌هایی از یادگارهای این امام بزرگ هست و در کنار اون مبارزات عملی که امام با خلفا بایست داشته باشه، با منحرفان بایست انجام بده، اینا محورهایی بود که امام هادی در عصر امامتشون به اون پرداختن و من میلاد ایشان رو به همه شما تبریک عرض میکنم و تقدیم میکنیم به ساحت مقدس این امام عظیم الشأن 3 صلوات بر محمد و آل محمد. تبریک دوم به مناسبت عید بزرگ و خجسته قدیر خم هست که در خطبه اول نکاتی پیرامون این عید بزرگ عرض کردم و همینجا هم باید تبریک بگوییم این عید بزرگ اسلامی، هم این که از همه کسانی که برای گرامی داشت این عید بزرگ تلاش میکنند، جشن برپا میکنند، مراسم آگاهی بخشی و شادمانی برپا میکنند، باید تشکر کرد. همه عزیزانی که در مساجد و تکایا و محافل گوناگون ذکر قدیر و یاد علی را بزرگ میدارند، در خور تجلیل و تشکر و سپاسگزاری هستند. امیدواریم که این مراسم ها با توجه به نام علی که ذکر و علیین عباده است باشد و معارف قدیر به نسل امروز در این مراسم و جشنهای قدیر منعکس بشه و نسل امروز آشنا بشن. امروز انواع شبهه ها به سمت اعتقادات نسل جوان ما روانه است، در فضاهای مجازی و در شکلهای گوناگون بنیانهای اعتقادی ما در معرض شبه افکنی و طرح سؤاله. این مراسم ها علاوه بر برپایی جشن و شادمانی که لازم و ضروری است، باید از این پایه های اعتقادی هم دفاع بکنه. هم تبریک عرض میکنم، هم تشکر میکنم از برپا کنندگان جشن ها، هم تأکید میکنم بر این که این مراسم و جشن ها باید پایه های اعتقادی نسل امروز را مستحکم و استوار بکنه. چند موضوعی که فهرستوار عرض میکنم، روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی است، روز مهمیه. گاهی دیگر هم من در همین خطبه ها تأکید کردم یکی از وظایفی که دستگاه شهرداری، مهندسین، معمارها و خود مردم دارن اینه که بناها مستحکم و استوار باشه. ما گاهی مواجه با یه زلزله میشیم در یک منطقه از کشورمون یا مناطق دیگر عالم، میبینیم به دلیل اینکه پیشبینی لازم نشده چقدر انسانها تلف میشن و چقدر خسارت به بار میاد، در حالی که اگر قوانین درست ساخت و ساز رعایت بشه، درسته یه سختی داره، گرانی رو ایجاد میکنه در احداث مسکن، ولی یه حدی از اون واقعا ضرورت داره. امروز تو دنیا بعضی از مناطق عالم هست که زلزله ها میاد ولی به دلیل اینکه درست ساختمان ها رو بنا کردن هیچ آسیبی اونجا نمیرسه، حداقل آسیب میرسه. ما باید واقعا تلاش بکنیم به تدریج قوانین ساخت و ساز رو رعایت بکنیم. در مسئله سیل همینجوره، در همین ایام در کشمیر سیلی آمده که چقدر مردم و مسلمان ها و شیعیان در معرض خطر قرار گرفتن. امروز هم قرار بوده که برای اون عزیزان کمک های جمع آوری بشه. خب اگر ما پیشبینی های درست برای مقابله با حوادث و بلایای طبیعی داشته باشیم، بسیاری از این مصیبت ها کاهش پیدا میکنه. بنابراین روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی پیامی که داره این است که مسئولان و مردم زیرساخت های لازم در ساخت و ساز و احداث بناها و برنامه ریزی های شهری باید طوری باشه که این حوادث و بلایاها که خدای ناکرده رخ میده به حد اقل برسه تلفات و خسارت های اونها. این وظیفه است، نباید تو اینا معامله کرد، پارتی بازی کرد، کم گذاشت. باید واقعا این قوانین و مقررات رو رعایت کرد که در موقع اون خطرها، این آسیب و آفتها کمتر بشه. دنیا هم رو این تجربه داره، ما هم قوانین خوبی داریم، فقط با توجه بکنیم و دولت و مسئولین هم عنایت داشته باشن نسبت به زیرساخت‌های لازم برای اینکه بلایای طبیعی هر وقت خدای نکرده آمد اونقدر آسیب نزنه به مردم و خسارت و تلفات به بار نیاره. این یک موضوعی که یاداوریش برای هم مردم هم مسئولین در برنامه‌ریزی‌ها لازمه. موضوع دیگر هفته نیروی انتظامی است که باید به نیروی بزرگوار و عزیز انتظامی این هفته را تبریک گفت و همینجا لازم است که از خدمات این نیرو در سطح کشور و در سطح استان و در سطح شهرستان تشکر کرد. نیروی انتظامی نیروی پرمسئولیتی است. بالای 60 مأموریت و مسئولیت بر دوش این نیرو نهاده شده در حوزه امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی و مسائل گوناگون. انجام این مسئولیت واقعا کار سنگینی است. ما باید از این نیرو تشکر بکنیم. میدونید در حوزه امنیت امروز کشور ما به خلاف خیلی کشورهای دیگر منطقه با همه دشمنی ها از امن‌ترین کشورهاست. این خیلی افتخاره. و نیروهای نظامی ما و انتظامی ما، بسیج ما و همه این بخش ها نقش مهم می‌دارن در مبارزه با اعتیاد و قاچاق، همینطور در مبارزه با مفاسد اخلاقی مسئولیت مهم اونهاست. خب اقدامات خوبی انجام دادن، البته در همه این زمینه ها مسئولیت سنگینه و باید عزیزانمون باز هم بیشتر توجه بکنن. و همه اینها دلیل این است که ما در هفته نیروی انتظامی از این عزیزان تشکر بکنیم به خاطر تأمین زندگی سالم و حفظ امنیت اجتماعی اخلاقی برای جامعه ما و برای این عزیزان آرزوی توفیق میکنیم و امیدواریم در هفته نیروی انتظامی رابطه قوی تری بین این نیرو و مردم برقرار بشه، مردم مسئولیت های نیرو را بشناسن و خود نیروی انتظامی پایه های فنی و کارشناسی و علمی و اخلاقی و اعتقادی خودش را برای ادای این مسئولیت در این شرایط خطرخیز منطقه تقویت بکنه انشاءالله. و خداوند به همه این عزیزان توفیق بده که با رعایت ارزش‌های الهی و موازین اسلامی و اخلاقی به مأموریت‌های خود به درستی بپردازن انشاءالله. موضوع سوم روز جهانی استاندارده که این هم از موضوعات مهم در زندگی ماست. ما مع الاسف در بسیاری از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتیمون اون شرایط لازم بهداشتی و استانداردهای استحکام کالاها و بهداشت و شرایط لازم در کالاها و تولیدات گاهی رعایت نمیشه و این نقص برای نظام و مردم مسلمانه. واقعا مسلمان کسی است که از پیغمبر یاد گرفته که پیغمبر وقتی قبر هم میسازه میگه محکم و درست بسازی. میگن بناس خاک روش بریزیم دیگه چیزی پیدا نیست. میگه نه، قبرم مؤمن وقتی که کاری میکنه درست و استاندارد انجام میده به اصطلاح امروز. رعایت قوانین، مقررات، معیارها و شرایط استاندارد در کالاها همه لازمه. ما گاهی متاسفانه می‌بینیم تو این کارخانه ها تولیداتشون روز به روز بدتر میشه. تو صنایع غذایی، مخصوصا صنایع غذایی بسیار مهمه. مسائل بهداشتی بسیار مهمه. کسبه ما، تجار ما، اصناف ما، صاحبان صنایع ما باید به مقوله استاندارد توجه کرد. این وظیفه اخلاقی و وظیفه شرعی ماست. رعایت اون ضابطه هایی که برای کالاها گذاشته شده ضرورت داره و انشاءالله همه به اون توجه بکنیم. همه کسانی که سر و کارشون با خدمات، ارائه خدمات و تولیدات، مخصوصا در مواد غذایی و بهداشتی که شرایط استاندارد و معیارها باید رعایت بشه، طبعا مسئولین هم باید نظارت کافی و لازم را داشته باشن. ما هم نباید سختمون باشه. قوانین و مقرراتی که گذاشته میشه این برای همه خوبه، ممکنه یه جایی هزینه‌ای داشته باشه، سنگینی داشته باشه و این رعایت معیارها و ضوابط و استانداردها باید واقعا در فرهنگ ما جا بیفته. موضوع دیگر روز جهانی نابینایان هست که من همینجا به روشندلان عزیزمان تبریک عرض میکنم و از خدماتی که جامعه معلولین و جامعه نابینایان دارن تشکر میکنم. دوستان خیلی خوبی هستن، واقعا شرایط کار را خودشون پیگیری کردن، برای خودشون فراهم کردن. ما تکدی تو این عزیزانمون در خود شهرستان نداریم، از این جهت باید تشکر بکنیم و مسئولین و مردم هم طبعا باید کرامت همه معلولان و جانبازان را توجه بکنن، به ویژه اون عزیزانی که نابینا هستن که باید مورد کرامت بیشتر باشن و به ویژه جانبازان عزیزی که به خاطر دفاع مقدس معلولیت پیدا کردن یا نابینایی. به این عزیزان هم این مناسبت رو تبریک عرض میکنم. موضوع دیگه پیوند اولیا و مربیان. تأکید میکنم مسائل تربیتی بچه های ما با پیوند خانه و مدرسه حل میشه، با پیوند مدرسه و مسجد و نهادهای دینی و تبلیغی حل میشه. اگر اینا با هم متحد نباشند و هماهنگ نباشند، موجهای فساد اخلاقی و اعتقادی نسل جوان امروز را از بین میبره. ما نیاز داریم که خانواده در کنار مدرسه، مدرسه در کنار خانواده، هر دو اینها در کنار نهاد حوزه و روحانیت و مسجد و همه اینها در کنار هم با فرهیختگان و صاحبان فکر برای رشد و تعالی نسل جوان ما کار بکنند. و لذا مقوله اولیا و مربیان، جلسات اولیا و مربیان از مقوله‌های مهمی است که انشاءالله هم خانواده ها هم آموزش و پرورش به اون عنایت داشته باشند. همینطور هفته بهداشت روانی است که در این زمینه ما به مشاوران و دستگاه‌هایی که در حوزه بهداشت روانی تلاش میکنن هم تشکر میکنیم از این عزیزان. هم تأکید میکنم که بخش مهمی از سلامت روانی جامعه در گروی پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و سلامت فکری و اخلاقی است. اینا بیش از هر چیزی مهمه و باید بهش توجه کرد. روز سالمندانه که باز روز مهمی است. سالمندان گوهرهای پاک و امانتهای الهی در دست خانواده و جامعه هستند. کسانی که به سنین بالا میرسن اینا باید با نهایت کرامت و بزرگی مورد عنایت قرار بگیرن. و بارها اینجا عرض کردم فرهنگ خانه سالمندان فرهنگ اسلامی نیست مگر برای سالمندی که کسی نداره. سالمند باید در خانه و توسط فرزندان و نوه‌ها رعایت بشه و کسانی هم که به سنین کهنسالی نرسیدن، بازنشستگان، باید مورد توجه قرار بگیرن. فکر و تجربه اونها باید در خدمت جامعه و نظام اداری و برنامه ریزی ما قرار بگیره. بنابراین سالمند باید مورد کرامت باشه. خانه سالمند یک امر استثنایی برای کسی است که هیچکه نداره. و این نکته هم را باید عرض بکنم، یک فرهنگ بدی هم الان وجود داره که کسی که بازنشست شد بعد از 25 سال 30 سال کار حس میکنه که دیگه آخر خطه. این درست نیست. بازنشستگی فقط برای دوره اداری است، ولی کسی که بازنشسته میشه باید واقعا روحیه خودش، نشاط خودش رو حفظ بکنه، خودش را همچنان در صحنه فعالیت‌های اجتماعی نگه بداره. اینم فرهنگ بدی است که کسی بازنشست که میشه فکر میکنه دیگه رفت به آخر خط. این فرهنگ فرهنگ اسلامی نیست، همونطور که خانه سالمندان فرهنگ اسلامی نیست. این دوتا غلطی است که در سبک زندگی ما آمده، بیشتر هم از این نظام غربی آمده. سبک زندگی ما باید سبکی باشه که کسی از نظام اداری هم کنار رفت بازم خودش رو یه عنصر فعال بدونه. و همینطور باید فرهنگ این ما باشه که سالمندان را به خانه های سالمندی هدایت نکنیم. این دو نکته مهمه در فرهنگ ما باید اصلاح بشه. جشن عاطفه ها داریم که باز من تشکر میکنم از کمیته امداد و فعالیت هایی که در این زمینه دارن و همه ما باید کمک بکنیم که دانش آموزان ما به خاطر فقر از پیشرفت باز نمونن. بارها این گفته شده، عدالت آموزشی، رعایت نیازمندان و دانش آموزان و دانشجویان برای رشد علمی ضرورت ماست و باید همه جامعه روی این مسئله حساس باشه. در جایی استان و شهری مثل شهر ما که اصلا نباید این پدیده های زشت فقر و فساد دیده بشه. این هم نکته مهم. پیام 30 سالگرد تأسیس وزارت اطلاعات داریم که همینجا باید از عزیزان اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان تشکر بکنیم. این مجموعه است که 30 در کنار سپاه و بسیج و نهادهای انتظامی دیگر ما امنیت جامعه ما را حفظ کردند و به این عزیزانم تبریک میگیم. امیدواریم در انجام مسئولیت هاشون و ادای وظایفشون بر اساس موازین اسلامی و اون طور که رهبری معظم تنظیم میکنن انشاءالله موفق باشن و کارهاشون به نتایج خوب و تأمین امنیت برای جامعه ما برسه. امروز ما هم مناسبت نیروی انتظامی داشتیم، هم اطلاعات داشتیم و ملاحظه میکنید که امنیت امروز کشور ما از بسیاری از کشورهای منطقه بالاتره. الان هم در برابر این موجهای دست نشاندگان آمریکایی و مستکبران عالم و گروه‌های تندروی ابزار دست استکبار، باز این نیروهای ما، بسیج، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، اینها باید استوار، منسجم و محکم باشن و انشاءالله کشور را از خطرهایی که در منطقه هست عبور بدن انشاءالله. برای سلامتی همه اینها هم صلواتی بفرستید. شایسته نیست که ولو کوتاه یاد نکنیم از پیام رسای رهبری معظم به حجاج بیت الله الحرام. مقام معظم رهبری در این پیام تاریخی که سالانه تکرار می شود نکات مهمی از دردهای امروز جهان اسلام را برشمردند و به 3-4 نکته به طور خاص انگشت گذاشتن و تأکید کردند. یکی این که قضیه فلسطین قضیه محوری جهان اسلامه. یکی این که ما باید اسلام آمریکایی و اسلام ناب را از هم جدا بکنیم و و یکی هم این که این اختلافات فرقه‌ای شیعه و سنی اختلافات فرعی است. اصل قصه اینه که آمریکایی‌ها و قدرت مداران عالم و زورگویان عالم برای غارت دنیای اسلام و به فساد کشیدن جوامع اسلامی آمدن این گروهک ها رو درست کردن و به جون دنیای اسلام انداختن. امروز وقت اینه که دنیای اسلام این پیام رسای رهبری معظم رو بشنوه، ایشان را به عنوان یک طبیب آشنای به دردهای جهان اسلام بپذیرد. نسخه‌ای که ایشان میدهند اگر جهان اسلام میپذیرفت و بپذیرد، بسیاری از این مشکلات حل میشه. حج ما باید حجی باشه که مشکلات را حل بکنه. مع الاسف مزدوران نمیگذارند. این پیام مهمی بود که انشاءالله مورد توجه قرار بگیره. من در بحث‌های حوزه‌های انتخاباتی است، ما خط قرمزهامون رو قبلا گفتیم، امروز هم من به کسانی که در مجلس هستن در تماس اون خط قرمزها رو تأکید کردم. ما در میبود حق هیچ کسی رو نمیخواهیم، متقاضی این نیستیم که حق شهرهای دیگه ضایع بشه، بلکه مدافع از حقوق شهرهای دیگر استان هستیم، اما حقوق خودمون هم روش محکم ایستادیم و امیدواریم اون خط قرمزهای اینجا رعایت بشه. و البته میبود همیشه خواهان عدالت و حق در مناطق بوده، چیزی که مع الاسف مورد توجه گاهی قرار نگرفته است. امیدواریم اون خط قرمزها را اون دوستان عزیزان رعایت بکنن. در خصوص انتخابات میان دوره ای، از اوائل مرحوم شدن مرحوم حاجی یحیی‌زاده تأکید بود، مع الاسف تأخیرهای زیاد افتاد و امید این بود که با یک هماهنگی این حق مردم مورد توجه قرار بگیره، که مع الاسف به این درست توجه نشد و در موقع مناسب اقدامات لازم انجام نشد. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه وصدق النيه وعرفان الحرمه. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود و به انوار قدیر خم روشن بفرما. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. وحدت و انسجام اسلامی را در پرتو معارف قرآن و نورانیت اهل بیت به امت اسلام ارزانی بدار. شر مستکبران را به خودشون باز بگردان. جانبازان، نابینایان، معلولان و مریضان را مورد لطف و عنایت خود قرار بده. ارواح طیبه شهدا و امام بزرگوارمون و درگذشتگان از این جمع را غریق بهار رحمتت بفرما. خدایا باران رحمت و برکات مادی و معنویت بر ما فرو بفرست. خدمتگزاران به اسلام به ویژه مقام والای ولایت و امامت را در پناه خودت مؤید و منصور بدار. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. سلام ما را به محضر اون امام بزرگوار ابلاغ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.